السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. وصیت می کنم نفس اماره خودم را ابتداءً و همه شما عزیزان، برادران و خواهران ایمانی را به کسب تقوای الهی و به دست آوردن گوهر ارزشمند تقوا و پرهیزگاری و یادآوری می کنم به خودم و همه شما عزیزان، برادران و خواهران، همه ما یک لحظه یقینی و قطعی را در زندگی خودمان خواهیم داشت و آن لحظه مرگ و انتقال از دنیا به عالم آخرت هست. برادران عزیز و خواهران محترم، اون لحظه چند خصوصیت داره که اشاره می کنم. اولا یقینی است. هیچ کس از اون لحظه فراری ندارد. انک میتون و انهم میتون. دوم، همه ما یقین داریم که آن لحظه لحظه مشکلی است، لحظه جدا شدن از همه عزیزان و از همه چیزهایی است که به آن دل بسته ایم. آقای ما و مولای ما امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام می فرماید ان للموت غمرات هی افضع من ان تستغرق بصف صفت او تعتدل على عقول اهل الدنيا. برای لحظه مرگ گردابهایی است و مشکلاتی که شدیدتر و هراسناکتر و مخوفتر از آن است که با صفت و بیانی بیان شود و یا با ترازوی عقل انسانها سنجیده شود. و سومین نکته که نسبت به مرگ من و شما یقین داریم، برادران و خواهران، عزیزان، نمازگزاران، خدا به قلب من و همه شما اثر عنایت کنه، هممون میدانیم که در لحظه مرگ هیچ چیزی از مال و ثروت و عنوان و اسم و رفیق و قبیله دردی را از ما دوا نمی کند جز تقوای الهی. خدایا لحظه بسیار مهم مرگ را بر همه ما مبارک قرار بده. خدایا توفیق آمادگی و استعداد برای آن لحظه را به همه ما مرحمت بفرما. خدایا توفیق تقوای الهی چنان که تو میپسندی و اولیاء تو بیان کرده اند به گوینده و شنونده و همه دوستان امیر المؤمنین مرحمت بفرما. در ادامه تفسیر و توضیح دعای بیستم مکارم الاخلاق، دعای بیستم صحیفه سجادیه، به این جمله حضرت زین العابدین و سید الساجدین علی ابن الحسین می رسیم که میفرماید و البسنی زینت المتقین فی بسط العدل و ترک تعییر. خدایا لباس زیبای تقوا رو بر تن من بیارای و همراه با این لباس تقوا این صفات و خصوصیات را به من عنایت کن. حضرت صفاتی رو میشموره تا میرسه به آنچه که موضوع بحث امروز ماست، میفرماید ترک تعییر. خدایا مرا موفق کن که تعییر را ترک کنم. طبیعتاً در ذهن همه شما این سوال هست که تعییر چه مصیبتی است، چه بلایی است، چه گناهی است، چه مسئله سختی است که حضرت سید الساجدین و زین العابدین در دعای خودش از خدای متعال میخواهد که خدا او را از این بلا و مصیبت و گرفتاری برطرف کنه و دور بداره. تعییر برادرها و خواهرها از کلمه عار مشتق هست. تعییر یعنی آری را، عیبی را، چیزی که موجب خاری و پستی کسی است به کسی نسبت دادن. گناهی را، زشتی را، بدی را درباره شخصی گفتن یا به نحوی به او نسبت دادن. تعییر در روایات ما زیاد وارد شده و خیلی همسایگی داره با امر به معروف و نهی از منکر و با نصیحت. خوب دقت بفرمایید، ما وقتی که کسی را نصیحت میکنیم، وقتی که امر به معروف و نهی از منکر میکنیم، به نحوی داریم عیبی رو به اون نسبت میدیم. میگیم دروغ نگو، یعنی تو دروغگو هستی، دروغ رو ترک کن. حرام نخور، یعنی تو مال مردم را میخوری و سرقت میکنی، این کار رو نکن. حجاب داشته باش، یعنی تو در حجاب و عفاف و پاکدامنی و جامع وظیفه شرعی کوتاهی کردی. خب این بیان عیبه. در تعییرم همینه، عیب طرف را میگی. اما در دو مسئله از هم فاصله دارن. این مرزهاست که خیلی مهمه، فهم اونها. درباره امر به معروف و نهی از منکر اونقدر روایت داریم که در بسیاری از اونها وارد شده. اگر امت اسلامی امر به معروف و نهی از منکر رو ترک کنن، خدا عذاب رو بر اونها مسلط خواهد کرد، به نحوی که خوبانشون دعا کنن، دعای خوبها هم مستجاب نمی شود. در روایت داره عظمت امر به معروف و نهی از منکر در مقابل سایر واجبات مثل دریای در مقابل قطره است. اینقدر تعریف شده. اما از اون طرف تعییر هم اونقدر مذمت شده که گاهی بعضی از این روایات پشت انسان را می لرزاند. حالا من بعضیش را انشاءالله عرض خواهم کرد. خب اینا خیلی نزدیک به همن، تفاوتشون چیه؟ تفاوت در دو نکته است عزیزان، خوب دقت کنیم. یک، در قصد و انگیزه و نیت. شما عیب دیگری رو که بیان میکنی به چه نیت بیان میکنی؟ یک وقت عیبش رو میگیم برای اینکه خودش رو اصلاح کنه، عیبی برطرف بشه، گناهی کم بشه. اینجا امر به معروف و نهی از منکر و نصیحت. یک وقت نه، فقط میخوایم طرف را خوردش کنیم، تحقیرش کنیم، ذلیلش کنیم، بدگویی کنیم، مذمت کنیم. اینجا تعییره. یه وقت میگی نماز نمیخونی، این بی نمازی بی برکتی میاره، اما با نهایت دلسوزی. اینجا امر به معروفه. اما یه وقت میگی بی نماز، برای اینکه میخوای تو جامعه آبروشو ببری، بی نمازه، ولی تو میخوای آبروشو ببری، حتی آبروی بی نماز رو هم خدا راضی نیست ببری. نیت دوم، در نحوه بیان. انسان وقتی میخواد نصیحت کنه، امر به معروف کنه، نهی از منکر کنه، سعی میکنه که ببینه چطور مؤثرتره. نصیحت معمولا در خلوت مؤثره، نصیحت در جایی مؤثره که آبروی طرف از بین نره. با زبان نرم، با بیان خوب، با اشاره، با کنایه، اون چوری که بهتر می شود جلو گناه رو گرفت بیان می کنی. اما کسی که می خواد تعییر کنه، بیان گناه و بیان عیب کنه، سعی می کنه جلو عموم مردم، در حضور مردم، اهانت آمیز، همراه با مسخره، همراه با تندی، همراه با شکلک در آوردن، آبروی طرف رو بریزه. این دو فرق اساسی است بین نصیحت و تعیید. حالا بعضی از روایات تعیید رو من عرض کنم، حقیقتا پشت انسان مؤمن را می لرزاند. خوب به این روایت دقت کنید، با سه عبارت این روایت نقل شده. در بعضی از روایت داره ادنا ما یخرج العبد من الایمان، این در بعضی از روایت داره، یعنی کوچکترین چیزی که انسان را از ایمان خارج میکنه. در بعضی از روایت داره اقرب ما یکون العبد الی الکفر، نزدیکترین حالتی که انسان به کفر داره. در یه روایت دیگه داره ابعد ما یکون العبد من الله، اون حالتی که انسان در اون حالت از همه حالتها از خدا دورتره. چیه؟ میفرماید این است که کسی با کسی برادری کنه در اسلام، در ایمان، ولی بعضی از لغزش ها و گناه های او رو ثبت کنه، به ذهن بسپاره که یک روزی اینها رو بیان کنه و آبروی طرف رو ببره. الله اکبر. دقت کردی؟ چیزی که پیش ما عادی است، چیزی که ما به عنوان افشاگری، به عنوان تفریح، به عنوان روال عادی زندگی و شوخی هامون، خدای نکرده داریم مرتکب میشیم و در جوامع اسلامی ساده شده، آسان شده، توی ذهن نگه داریم، فرق نمیکنه، زن نسبت به شوهر، شوهر نسبت به زن، پدر و مادر نسبت به فرزند، فرزند نسبت به پدر و مادر، همکار نسبت به همکار، جامعه نسبت به جامعه، همینطور بدیهای هم در هم دیگر در ذهن نگه داریم که فردا اگر گفت بگم ها تو این ادنا ما یخرج العبد من الایمان اقرب ما یکون العبد الى الکفر. الله اکبر، الله اکبر. هممون گرفتاری، یا در گفتنش یا در شنیدنش. وقتی که به بازی های سیاسی و جناحی میرسه، میبینی پرونده هایی را از 30 سال، 40 سال، 50 سال در بیاریم که آبروی طرف را ببرید. وقتی که به دعواهای خانوادگی برسه، طلاق داده، بعد از طلاق عکس‌های خصوصی را منتشر کردن، حرف‌های خصوصی را منتشر کردن، آبروی زنی را که حالا همسر کسی دیگه است بردن، آبروی مردی که حالا خانواده دیگه داره بردن. در دوران رقابت و همکاری عیب‌های قدیمی رو گفتن و زمینه کاری طرف رو خراب کردن. آقایی پیش من نشسته بود، از کسی تعریف میکرد، فلانی چنین از چنان از تعریف میکرد. دو سه روز بعد در یک اختلاف کاری با هم دعوا داشتن، آمد به من گفت آقای فلانی، این فلانی خیلی آدم پدرسوخته است، خیلی آدم کلک باره. شروع شد بدگویی کردن. همون لحظه در نظر من سقوط کرد، فهمیدم نه الانش به خاطر خدا میگه، نه اون روزش به خاطر خدا. برادران عزیز، خواهران گرامی، روایات زیاد داریم خدا تهدید کرده نسبت به این مسئله. اونهایی که میفهمیدن اینجوریست، حضرت ابوذر غفاری در محضر حضرت خاتم الانبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم نشسته بود، کسی چه کرد؟ ابوذر عصبانی شد، برگشت ابوذر گفت یبن سودا، آی پسر کسی که مادر سیاه پوست بوده، شاید این یک چیز عادی به ذهن ما بیا. یک لحظه رسول اکرم برگشت فرمود تغییره به امه، داری سرزنشش میکنی به خاطر مادرش. میگه ابوذر متوجه شد، روایت داره صورتش رو به خاک میمالید و گریه میکرد تا وقتی که پیغمبر نفرمود راضی شدم. ابوذر در میان خواب غلط میزد و صورتش رو به زمین میمالید و سرش رو به زمین میمالید، یا رسول الله غلط کردم. یک کلمه. روایت داریم تهدید کرده خدای متعال، فرمود من انب مؤمنا انبه الله فی الدنیا والآخره. کسی که تعییر و سرزنش و گناه کسی رو به روی کسی بکشه، خدا هم در دنیا هم در آخرت همین بلا رو به سرش خواهد آورد. در یک روایتی داره من عیر مؤمنن افتضحه الله ولو فی جوف بیته، این که عیب مؤمنی را بیان کند خدا تو همین دنیا رسواش خواهد کرد ولو در درون خانه‌اش. برادران عزیز، خواهران گرامی، ببینیم چیه که حضرت سید الساجدین از خدا میخواد. و ترک و تعییر، اشاره کنم و خیلی طولانی نکنم، صحبت زیاد است، ولی شاید نمونه های کاربردیش رو عرض کنیم. بعضی از پدرها در محیط خانواده قصد بدی هم ندارن، اما فرزندانشون رو با الفاظ یاد میکنن که این اهانت هست، تعییر هست، بیان عیب هست. حق نداریم ما آبروی فرزندانمون رو ببریم جلو بدیم. میخواید نصیحت کنید فرزند، دو مصیبت داریم، یه عده اصلا نصیحت نمیکنن و چهار رو رها کردن، فکر میکنن همینجور هر جور تربیت شد درسته. این غلطه. وظیفه داریم نسبت به نمازشون، نسبت به اخلاقشون، نسبت به رفتارشون، نسبت به دینشون، نسبت به همه وظیفه داریم. اما بعضی هستن وقتی میخوان نصیحت کنن، در جلو جمع، در جلو دیگران آبروی فرزندتون رو میبرید. شما شخصیتش رو خرد کردید، شما سرمایه ای ازش گرفتید که دیگه با هیچ چیز نمیتونید جبران کنید. چرا تعبیرات بد میکنید؟ تو بی نماز پخمه تنبل، اینا چیه؟ تعبیرات، تعبیرات نادرستی. بالاترش زن نسبت به شوهر، شوهر نسبت به زن، تعبیراتی که اهانت آمیز باشه. حق ندارن نسبت به هم دیگه توهین کنن. نگاه کنیم به زندگی حضرت زهرا و امیر المؤمنین سلام الله علیهما که الگوی زندگی ماست. هر وقت میخوان هم را صدا بزنن یا ابل حسن روحی فدا، جان من به فدا هیچ ابل حسن. وقتی که او میخواست صدا بزنه یبنت رسول الله، دختر رسول خدا، این تعبیر مؤدبانه نتیجهش هم اینه که مثل چند روز دیگه که ایام فاطمیه است و امیر المؤمنین کنار قبر زهرا میاد، قسم یاد میکنه فاطمه جان لولا غلبت المستولین، اگر غلبه دشمنان نبود لجعلت المقام عند قبر کلزاما، دیگه از کنار قبر تو علی پا نمیشد، دور نمیشد. تا میایم توی جامعه توهین به دیگران، اهانت به دیگران، ای به دیگران، برادرها، خواهرها، عزیزان، نمازگزاران، خدا به منم توفیق بده، به شما هم توفیق بده، نمیگم نسبت به آدمهای پاک و مؤمن تهمت نزنید، تهمت یه بحث دیگه است. من عرض میکنم با تکیه بر روایات نسبت به گناهکارها هم عیبشون رو به روحشون نکشید. لا تعیرن مرنبن به خطیعته، مرنبن. چقدر جامعه ما زیبا می شد اگر ما همین دعای مکارم الاخلاق را عمل می کرد. گناهکاری رو هم گناهش رو به روش نکشی، اظهار نکنی، یادآوری نکن. حالا آثاری داره که من چهار تا اثر رو میخواستم به محضرتون عرض کنم و میبینم فرصت ما خیلی محدوده و میگذره یکیش اشاره میکنم. گاهی ریشه بعضی از انتقام ها و جنگ ها همین کلمات ساده ایست که از زبان مادر. یکی از خلفا بود، وزیری داشت. این وزیر دماغش مقدار بزرگتر بود، هر وقت میرسید به این یه چوری مسخرش میکرد، میگفت السلام علیکما، السلام علیکم، شما سلام بر شما دو نفر. من نگاه میکرد میگفت من که یک نفرم، میگفت تو خودت یکی هستی، دماغت یکی دیگه، دو تایی. خب مردم هم میخندیدن. هر روز به نحوی، خب اینم شاه، اینم وزیر، خلیفه است، بدونم روزگار ورق خورد، کودتا شد به قول امروزی ها، خلیفه عزل شد، وزیر ثابت، خلیفه جدید خلیفه قدیم رو داد دست وزیر. در تاریخ نوشته با یک شکنجه عجیبی او رو در یک تنور آهنی که من نمیخوام عرض کنم حالا زندانی کرد. میگه هر روز میامد میگه خب اون دماغ گنده مال کی بود؟ کی دماغ گنده بود؟ تو یک عمر منو ذلیل کردی، حالا باید تلافی کنم. به بدترین تلافی تلافی کرد. گاهی اینجور میشه، گاهی نمیتونه با شما تلافی کنه، با دیگران تلافی میکنه. انتقام این بچه‌ای که شما اهانت بهش کردید، خودش نمیتونه از شما انتقام بگیره، از خانم مظلومش انتقام میگیره. توی خانوادهش اهل دعواست، با دیگران اهل دعواست. به هر حال حضرت زین العابدین و سید الساجدین به ما یادآوری میکنه و ترک تعییر. خدایا به من توفیق بده دیگران رو به الفاظ زشت یاد نکنم، عیب دیگران رو به رخشون نکشم، عیب چو و عیب گو نباشم. مرحبا بر نظر پاک خطا پوشش با. خدایا به گوینده و شنونده و همه دوستان امیر المؤمنین توفیق عمل عنایت بفرما. در هفته آینده ولادت حضرت زینب سلام الله علیها را داریم، دختر امیر المؤمنین. اگر تشیع در مکتب خودش هیچ کس را نداشت و هیچ شخصیتی را نپرورانده بود جز زینب دختر علی، برای افتخار این مکتب کافی بود. برای الگو بودن برای همه ما و همه انسانها تا قیام قیامت کافی بود. در علمش، در عبادتش، در شجاعتش، در صبرش، در فصاحتش، در بلاغتش، در فداکاریش، در دفاع از دین خدا، در محبت او نسبت به امامش، در همه چیز زینب سرآمد هست، اوج قله فضائل هست. من چون در خطبه دوم اشاره به این مسائل خواهم داشت دیگه بیش از این تطویل نمی کنم. به همه شما عزیزان ولادت با سعادت حضرت زینب کبری سلام الله علیها رو تبریک و تهنیت عرض می کنم. انشاءالله در اون جلساتی که برپا می شه حتما حضور پیدا خواهید کرد و این ولادت را گرامی خواهیم داشت و به پیشگاه با عظمت حضرت زینب ادای احترام و عرض ارادت خواهیم کرد. ان احسن الحدیث و ابلغ الموعظه كتاب الله تبارك وتعالى حيث يقول بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبضن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. صدق الله العلي العظيم والسلام عليكم ورحمة الله.